بسم الله الرحمن الرحيم.
والنفس الأولى على نتيجة خطيرة فهي أن للإنسان جانبين أحدهما مادي يتمثل في تركيبه عضوي والأخرى روحي لا مادي وهو مسرح النشاط الفكري والعقلي. از بحث تجرد ادراک به این نتیجه رسیدیم که انسان باید خودش یک جنبه تجردی داشته باشه که این سوال مجرد را درک کنه. پس انسان در واقع دو جهت داره، دو جنبه داره، یک جنبه بدنی مادی و یک جنبه روحی مجرد. حالا اینجا یه مشکلی پیش میاد با اینه که دو تا موجودی که سنخن با هم مختلف هستن، یکی مجرد یکی مادی، چجور اینا با هم ارتباط پیدا می کنن و چجور روی هم اثر می کنن. دو تا موجودی که مصانف هم باشن می بینیم ممکنه اثر بزنن. بعضی فرمود به قولیشون سنگ یا می دازه به یک گیاهی گیاه رو خورد می کنن. خب اون جسم اینم جسم آمد. یا اینکه دو تا سنگ به هم برخورد میکنه اثری ازش ظاهر میشه، مثلا جرقه ای ازش ظاهر میشه، یه سنگ دیگه ای را خورد میکنه. تمام این استکاکاتی که بین اجسام میشه و فعل و انفعالات، چون هر دو از یک سنخ هستن، اینها معقوله. اما اگر دو تا موجود بودن که اصلا سنخ هم نبودن، این چطور ممکنه که روی هم دیگه اثر بگذارن؟ و اونو که اثر بین روح و جسم، یعنی فعل و انفعال طرفینی، تفاعل بین روح و جسم محسوسه. ما میبینیم که گاهی یک ادراکی برای ما حاصل میشه، به دنبال او اثری در بدن ما ظاهر میشه. مثلا آدم میترسه رنگش زرد میشه مثلا، یا فرض فرمایید وقتی آدم میخواد یک کسی به قول ایشون در یک حفل عامی، در یک مجمع عمومی بخواد سخنرانی بکنه، میبینه عرق میکنه. امثال اینا زیاده که حالاتی در ادراک انسان، در روح انسان حاصل میشه و عوارضی در بدن مقارن اونها که بلا شبه معلول همون حالات روحیست. و همینطور بالعکس گاهی حالاتی در بدن پیدا میشه و اثر در روح و فکر میگذاره. مثل آدم وقتی پیر میشه کم کم خرفت میشه، قوای ادراکیش کم میشه، مشاعرش انسان از دست میده. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. و این نیست جز در اثر اینکه قوای بدنی از کار افتاده. پس بین روح و بدن تفاعل هست، فعل و انفعال هست، تأثیر و تأثر هست. و حالا اینکه اینا دو موجود نامسانخ هستن، یکی مجرد یکی مادی. سلام. چه رابطه بین اینها هست که میتونن روی همدیگه اثر بگذارن؟ ایشون میفرمایند که تصویراتی که برای این مسئله شده بین برای رابطه روح و بدن خیلی با هم مختلفه. افلاطون معتقد بود که روح ذاتاً یک موجود مجردی است و قدیم و از در یک عالم عقلانی وجود داره، از اونجا هبوط میکنه در عالم ماده و به یک بدنی تعلق میگیره. اون نه تعلقی که ناخدا با کشتی داره یا راننده کالسکه با کالسکه داره، سوار بر اون میشه و اون را میرانه، به این طرف اون طرف حرکت میده، سوق میده، تدبیر میکنه. رابطه روح با بدن اینجور رابطه است، یعنی دو تا موجود مستقل. روح قبل از بدن وجود داشته، همونطور که ناخدا قبل از کشتی وجود داشته. کشتی هم مستقل از ناخدا، اونم وجود داره. هر کدوم از اینها به تنهایی میتونن موجود باشن. سلام. منتها اگر کشتی بی ناخدا باشه تدبیر نمیشه. بدن هم اگر روح نارش نباشه، اون تدبیری که باید به وسیله روح انجام بگیره انجام میده. وگرنه روح محتاج به بدن نیست، بدن هم در اصل وجودش محتاج به روح نیست. دو تا موجود مستقل هستن. افلاطون اینجور تصویر کرد. ولی این تصویر خیلی مشکله، عرض کنم که رابطه بین روح و بدن را توجیه بکنه. برای اینکه فرض فرمایید اگر کالسکه یه جایش مثلا بشکنه، کسی که درشکچی هست، کالسکچی هست، اون ناراحت نمیشه، بدنش چیزش نمیشه، تأثیری در اون نمیگذاره. یا اگر کالسکچی دلش درد بگیره، باعث نمیشه که کالسکه مثلا از حرکت بیفته یا اختلالی درش پیدا بگیره. ربطی به هم ندارن، دو تا موجود مستقل هستن، فقط این اونو تدبیر میکنه، حرکت میده، سوق میده. و حالا که ما میبینیم رابطه بین بدن و روح اینجوری نیست، سامان حالات روحی کاملا در بدن اثر میذاره و حالات بدنی در روح اثر میذاره. باز توجیه با فرض این که رابطه روح با بدن مثل رابطه ناخدا با کشتی باشه، این مسئله حل نمیشه. بعد از افلاطون ارسطو آمد و گفت رابطه روح و بدن عمیق‌تر از چیزیست که استاد گفته. اولا ایشون بحث به اون چیز ازش نقل شده روح را قدیم نمیدونه، حادث میدونه و میگه روح نسبت به بدن مسئلهش مسئله صورت است نسبت به ماده. اونطور که در اجسام مثلا ما میبینیم که یک جهت مادی دارن، جهت هیولانی دارن و یک جهت صوری، و صورت یک نوع اتحادی با ماده پیدا میکنه، روح هم با بدن اینجوریست. درسته که خود روح حقیقت مجردیست، اما صورت میشه برای ماده. و همونطور که ماده گاهی در یه شرایطی باعث میشه که صورتش فاسد میشه، ازش جدا میشه، این فاسد نمیشه ولی ازش جدا میشه از بدن. پس رابطه روح با ماده مثل رابطه صورت هست با بدن، مثل رابطه صورت هست با ماده. بعد از اینها دکارت قائل شد بین این که روح و بدن همونطور که افلاطون گفته دو تا موجود مستقل هستن، ولی خدا یه جوری قرار داده که هر اثری در روح پیدا میشه به موازات اون یک اثری هم در بدن ظاهر میشه، مثل دو تا خط موازی، این دو تا با هم پیش میرن. فرض فرمایید که بدن مواد غذاییش کم میشه، مقارنه با این روح احساس گرسنگی میکنه. فرض کنید که در بدن اختلالی حاصل میشه، روح احساس درد میکنه. نه اینکه بین این دوتا رابطه علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت باشه، بلکه عنایت خدا این را ایجاب کرده که این دوتا با هم مقارنه هم حالات درشون حالاتی به وجود بیاد. دکارتی ها مثل مخصوصا مالبرانش بعد این نظریه رو خیلی دنبال کردن که حالات روح و بدن با هم موازی هستن، نه اینکه بینشون علیت و معلولیت میشه. به هر حال هر کارش کردن این نظریه را درست نتونستن حل کنن که چه رابطه ای بین روح و بدن هست که موجب تأثیر و تأثیر اینها از همدیگه میشه. بنا شد که ادراک مجرد باشه و ادراک مال روح هست. در بدن فشار حاصل میشه، اختلال حاصل میشه، سلول ها فرض فرمایید که تحت فشار قرار میگیرن یا اینکه بریده میشن، یک اختلالاتی در بدن حاصل میگیره، ولی درد مال روح هست، در روح درد میکنه. خلاصه این که چون این نظریات از افلاطون و ارسطو و دکارت هیچ کدوم نتونست این مسئله را کاملا توجیه بکنه، فلاسفه اخیر اروپا اومدن دوگانگی بین روح و بدن را انکار کردن. گفتن انسان یه حقیقت واحد بیشتر نیست، منتها اینا دو دسته شدن. بعضی گفتن انسان فقط روح تنهاست، اصلا ماده وجود نداره، ما خیال میکنیم، مثل ایدالیستا. یه دسته گفتن نه، انسان بدن تنهاست، روحی غیر از بدن و خواص بدن وجود نداره، اون چه ما خیال میکنیم روح هست، خواص و عوارض بدن هست. تا اینکه مسئله همچنان بود، تا اینکه مشکل به دست صدرالمتعالین حل شد. ایشون قائل شد بین این که رابطه روح با بدن رابطه کمال و نقص. یک موجود مادی در حرکت جوهریه خودش، سیر تکاملی خودش، مراحلی را طی می‌کنه. در هر مرحله واجد یک کمالی میشه. این کمال‌ها از نظر شدت و ضعف با هم فرق دارن. در اولین مرحله کمالی که واجد میشه صورت جسمی است. این ناقص‌ترین مرتبه کمالی است که یک ماده میتونه واجدش کنه. بعد صور دیگه‌ای میاد روش غیر از صورت جوهریه، مثلا صورت معدنیه، نمیدونم صورت عنصری و صورت معدنی، امثال اینا، تا این که میرسه به یک مرحله‌ای که استعداد این پیدا میکنه که صورت نباتی رو بپذیره. صورت نباتی یک کمالی است در این در این سیر وجودی قرار گرفته و جدای از این ماده نیست، ولی وجودش کاملتر از وجود جماد هست. خواصی داره که در اجسام، در جمادات پیدا نمیشه و این یک کمالی است و یک مرتبه ای از وجود که این ماده در حرکت جوهری خودش واجد این کمال میشه. و وقتی واجد این کمال شد در هر مرحله میشه همین فعلیت، این شیعی که متحرک هست. وقتی صورت جسمیه را واجد میشه میشه جسم، وقتی صورت معدنیه را میپذیره میشه معدن، وقتی صورت نباتیه را میپذیره میشه نبات، تا میرسه به اونجایی که یک وجود مجردی را میپذیره، صورت مجردی را. صورت مجرد اولین مرحله صورت مجرد حیوانی است که ادراک داره. اون مرتبه از تجرد که لازمش ادراک حسی هست در همه حیوانات هست. این ماده به این مرحله که رسید این کمال مجرد را واجد میشید. در این حال میتونیم بگیم مجرد است، همونطور که میگفتیم نبات هست. و بالاخره در سیر تکاملیش میرسه به اونجایی که حالا هست. تا میرسه به اون مرحله ای که کاملا اون چه در استعداد داره فعلیت پیدا میکنه و میشه مجرد تام. پس ممکن است که یک شی در سیر تکاملی خودش مراتب مختلفی از کمال را واجد بشه و این مراتب چیزی خارج از وجود خودش نیست، یعنی اون وقتی که واجد هست این فعلیتی است برای او و این فعلیت عین این وجود هست، نه چیزی جدای از او. پس دوگانگی بین روح و بدن نیست، بلکه دوگانگی از اون جهت است که این ماده قبلا استعلاف پیدا کرده که این روح را واجد بشه. و معناش هم این نیست که این روح یکی از خواص ماده است یا معلول ماده است، نتاج ماده است، اینجوری هم نیست. کمالی است مجرد فوق ماده، منتها ماده چون یک موجودی است متکامل و متحرک در هر مرحله یک مرتبه از وجود را میپذیره. به این مرحله که میرسه این کمال تجردی را هم واجب میشه. در بیان فرمایش سلم متعلقین تعبیرات جوری است که گاهی ایهام میاره. قبلا هم در بحث حرکت عرض کرده بودم، اینجا بیشتر جا داره که توضیح بدم. معمولا وقتی فرمایششون رو نقل میکنن میگن بدن در اثر تکاملی میشه روح. تعبیر ایشون هم اتفاقا همینجا همین هست، دیگران هم دارن. میشه روح به یک معنا صحیح است، به همون معنایی که میگیم خاک میشه نبات. خاک میشه نبات یا فرض کنید عناصری که در این گیاه هست، میگیم در وقتی اینها به صورت خاصی ترکیب شدن و در شرایط خاصی رشد و نمو کردن میشه گیاه. میشه گیاه معناش این نیست که عناصر اولیه رو از دست داده، اون عناصر تبدیل شده به چیز دیگری، اون عناصر هم عیناً موجوده. وقتی میگیم بدن میشه مجرد، نه اینکه بدن از بین میره تبدیل میشه به موجود مجردی، اینکه هیچ که نگفته ایش آدم عاقلی هم حرفی نمیزنه. میگیم بدن در سیر تکاملی خودش مجرد میشه، میشه روح، نه اینکه معناش هست که بدن جا خالی میکنه تبدیل میشه به روح. یه کسی نگفته، خود ایشون هم که همچه حرف نزده، میگه روح هست متعلق به بدنه. پس میگیم مجرد میشه، یسیر و مجردن،
معناش این است که واجد کمال تجردی میشه. اونجور که میگیم عناصر میشه معدن، معدن نه مرکب میشه، معدن میشه نبات، نبات میشه حیوان. این سیرورت معناش این نیست که تبدیل میشه چیزی به چیزی، بلکه معناش این است که وجود که در همه مراحل یک حقیقت بسیط هست، کمال بیشتری را پیدا میکنه که اون کمال ذم شیء الی شیء نیست. وقتی میگیم یک وجود در یک مرحله کامل تر میشه، معناش این نیست که یه وجود دیگه این میچسبه به این وجود میشه دوتا وجود. حساب تکامل در وجود اینجوری نیست. وجود پست‌ترین مراحلش بسیط است، عالی‌ترین مراحلش هم که وجود واجب باشه اونم بسیط. این ترکیباتی که ما خیال میکنیم اینها به لحاظ ماده و به لحاظ عرض کنم امور عدمی و نقص ها این حرف هاست، ولی حساب وجود به معنی وجودون ذم شیء الی شیء نیست. به حسب مراتب که فرض کنیم، مراتب طولی است، در طول هم قرار گرفته، اما در این حالی که مراتب مختلفی است موجودند به وجود واحد. مثل نفسی که این درکش خود آقا مشکله. حالا شما من اینایی که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، اگر شد، اگر فهمیده شد شد، اگر نشد بنده رو معذور بدارید. حساب بحث وجود غیر از این حرفایی است که ما باش آشنایی داریم. وجود حقیقت بسیطه است، حساب تکاملش این نیست چیزی بهش ذمیمه میشه. خود وجود کامل تر میشه. کامل تر که شد معناش این نیست که الان دو چیز جدا از هم داره. یک وجود واحد بسیطه، مراتب طولی داره. یعنی یک انسان بدن داره، قوای حسی داره، خیالی داره، قوای عقلی داره، عالی تر از عقل هم اگه چیزی باشه ممکنه واجد بشه، همه اینها با یک وجود بوده. یعنی انسان وقتی به نفس خودش مراجعه میکنه، اگه نفس خودش رو مشاهده کنه، یک حقیقت بیشتر نیست. این همه قوای مختلفی که مربوط به بدن هست، مربوط به احساس هست، مربوط به فکر هست، تمام اینها موجود هست در این، اما به وحدت و بساطت این لطمه نمیزن. اون حقیقتی که انسان از خودش مشاهده که میکنه، میگه من، این موجود قابل تجزیه نیست، نمیشه نصفش کرد، میشه سلسش کرد، ربعش کرد، از 10 جزء تشکیل نشده، یک حقیقت واحد بسیط. اما توی همین واحد بسیط 10ها و 100ها قوه موجود هست و این قوا به بساطت و وحدت نفس لطمه نمیزنه. حساب وجود اینجوری. پس وقتی میگیم ماده مجرد میشه، روح را میپذیره، کمال تجردی به او افاضه میشه، معناش این نیست که دو تا هستند به هم میچسبند. معناش این است که این موجود در حرکت تکاملیش با در این حالی که بساطت و وحدتش موجود است، در اینجا کمال تجردی هم هست و این کمال تجردی فعلیت هست برای این موجود، یعنی فوق فعلیت های دیگه قرار داده، لبس بعد لبسی روی همین فعلیت ها که موجود است و همه به یک فعلیت موجودند، منتها فعلیتی است ذات مراتب. با اینکه اینجور هست، واجد این مرحله تجرده و این مرحله خارج از خود این وجود نیست. چطور شده اینجور شده؟ با همین حرکت جوهری. اما باز باید توجه داشته باشید که حرکت افاضه کننده کمال نیست. حرکت خروج و شیء من القوت الی الفعل است، اما هر فعلیتی را آنن فعالن باید از مبدا متعال بشه افاضه بشه. معنای این که میگیم بدن در سیر تکاملی خودش، در حرکت جوهری خودش میشه مجرد، یعنی میشود واجد کمال تجردی، معناش این نیست که خود به خود اینجوری میشه، احتیاج به علت فاعلی نداره. حرکت در واقع سیر این موجود را به ما نشون میده که این چجوری پیش رفته. اما این کمالات از کجا اومده، حرکت اینا توضیح نمیده. حرکت میگه این شیء واحدی که از این نقطه شروع شد و به اینجا ختم شد، اینجوری سیر کرد، یک سیر صعودی کرد، از ما هیولا شروع کرد تا به مرحله تجرد رسید. یک سیر سعودی را نشون میده حرکت. اما این سیر، این سیر نشون نمیده که این فعلیت ها در هر مرحله از کجا در میاد. برهان میگه که این فعلیت ها هیچ وقت از قوه در نمیاد، خود قوه زاینده فعلیت نیست. هر نقطه شما دست بذارید روش که یک فعلیتی باشه، این فعلیت نبود در قوه قبلی، از طرف فاعل و مفیض بهش افاضه شده. پس معنای این که میگیم بدن در حرکت جوهری گشت میشه مجرد، معناش این نیست که روح خدا نمیده. نه خیر، خدا روح را میدمه در همین بدن. معناش این نیست که بدن خود به خود میشه مجرد، دیگه احتیاج به مثلا ملک مصور نداره. در حرکت نظر به این نیست که کی افاضه کننده این مراتب کمال و فعلیت ها هست. در حرکت فقط مسیر را نشون میده که این موجود از کدوم نقطه شروع کرد و به کدوم نقطه ختم شد. حرکت یعنی خروج از قوه به فعل. اما فعلیت از کجا میاد؟ این که حرکت نمیگه، میگه اگر چیزی از این نقطه‌ای شروع کرد به این نقطه‌ای رسید، این میشه حرکت. اما چه نیروی این را از اینجا میرسونه به اونجا، که اینا که دیگه حرکت نمیگه چیه. حرکت فقط این سیر را نشون میده. اگر ما گفتیم فرض فرمایید مثلا نیروی الکتریسیته از این سر سیم عبور کرد رسید به اون سر سیم، این مسیر را نشون میده. یا چرا این مثلا یه نفر، یه انسانی از این طرف اتاق حرکت گرفت اون طرف اتاق، این حرکت میگیم از خارج شدن جسمی است از این نقطه و رسیدنش به اون نقطه. این که میشه حرکت، معناش این است که دیگه هیچ نیرویی نمیخواد اینو به حرکت در بیاره. حرکت که اینو نمیرسونه. حرکت جوهری میگه موجود مادی یک مسیر تکاملی داره که میرسه به این نقطه از تجرد. اما در هر مرحله چی هست که او را میرسونه، حرکت اینو توضیح نمیده. برهان داریم ما که هیچ فعلیتی از قوه بیرون نمیاد، وجود از عدم حاصل نمیشید. اون شی در اون حالت اولی که بود بالقوه بود، بالقوه نمیتونه ایجاد فعلیت رو کنه. پس آن بعد که واجد یک فعلیتی شد، این فعلیت از توی خود قوه در نیومد، فعلیت از جای دیگری به او افاضه شده. این سیر چون یک وجود مستمر هست که در این مسیر واقع شده، از طرف مبدا فیاض هم تدریجا وجود به این افاضه میشه. اما وجود واحد، یک وجود واحد است که تدریجا در این ماده تحقق پیدا میکند. چرا جمع نمیشه؟ چون این ظرفیت شده، ظرفیت ماده چون عالم حرکت هست تدریجا میپذیره. اما چیا میپذیره؟ یک وجود واحدی که منبسط است بر عمود زمان. همونطور که روی مثلا در عالم، در ماده، در مکان، مثلا در یک سطحی یه چیزی منبسط میشه روی سطح دیگری، پهن میشه، منطبق میشه بر اون، این به وحدت سطح نمیزنه که طولش یک متر باشه یا دو متر باشه. یک شیء واحد است دارای طول یک متر یا دو متری. همینطور اونی هم که در بر زمان منطبق میشه، یک موجود واحد است که بر این زمان 50 سال یا 100 سال منطبق میشه. اجزای این موجود واحد است که تدریجا در این عالم تحقق پیدا میکنه، اما یک وجود. پس انسان از اون نهال نطفه تا اون حد تبدیل که برسه انسان کامل بشه، یک وجود بیشتر نیست. این وجود یه مرحلهش ماده محضه، یک مرحلهش حالت نباتی است، یک مرحلهش حالت حیوانی است، یک مرحلهش حالت انسانی است. همش یک وجود، یک نفس است که در این مراحل تکامل پیدا می‌کند. قبل از این که به مرحله تجرد برسه و بهش بگیم نفس، همین موجود است، همین نطفه است که میشه جنین، همین جنین است که میشه انسان، میشه امام، میشه پیغمبر.
بهش چی اضافه میشه؟
بهش اضافه میشه، عرض کردم کمال بهش اضافه میشه.
نه تنها کمالی که به اصطلاح در سیر تکاملیش به
بلکه اضافه
میشه. آخر اضافه
نه اون اضافه افاضهی که میفرمایید مثلا یک موجود جامد ممکنه نبات بشه، نبات میشه به افاضه و نبات میشه مثلا.
خب چرا نه؟ چرا نه به این صورت؟ به چه دلیل نه؟
بفرمایید که انسان مرکب نیست از جسم.
مرکب هست به یه معنایی که ما اینا رو تحلیل میکنیم، اما وجود بسیطی است. وجود بسیطی است.
اگه این وجود بسیط باشه معنی نداره دیگه، این روح ازش منقطع بشه.
چرا معنی نداره؟
بخاطر اینکه اگر بسیطه، بسیط معنی نداره که جزئی از جدا بشه. این جزء که جدا میشه علامت عدم بساطه.
فرض کنیم شما کردید که جزء است، مسئله جزء نیست.
چی جدا میشه
ازش؟ اونی که جزء معنا این است که این موجود وقتی در مرحله عالی تر واقع شد، مرحله دانی توفیلی است نسبت به این مرحله. تا در یک مرحله هست نیاز داره به این مرحله پایین تر برای اینکه فعلش رو با این انجام بده، به یه مرحله کامل تری میرسه احتیاج به اینم نیست.
بین این مرحله و مرحله پایین تر مابین امتیاز
مابین اشتراکی
هست یا نیست؟ نفهمیدم. مابین اشتراکی دارن و مابین امتیازی.
مابین اشتراکی
مابین اشتراکیشونه اینه که هم مرحله پایین تر جسم بود هم مرحله بالاتر. ما بگیر امتیاز اینه که مرحله پایین تر روح نداشت، مرحله بالا تر روح داره.
اینا که کسی جایی حرفی نداره. اینا همه استمال این است که ما بحث های ماهوی را با بحث های وجودی نمیتونیم تفکیک کنیم. ما وقتی اثبات کردیم که وجود در تمام مراحل یه حرکت واحد بسیط است، اصلا وجود جزء نداره. نه تنها در اونا در مجرد جزء نداره، در اجسام هم وجود جزء نداره. اینا اینا که ما میفهمیم این اجزا برای اجسام اینا فاعل هستیم، اینا در
موجود و خارجی بحث
هستیم. موجود غیر از وجود چیزی نیست.
چرا با اضافه ماهیت داره دیگه؟
همون ماهیت به عرض الوجود موجود است. خب اینا مال این است که مباحث قبلی درست روشن نشد. به هر حال وقتی در نفس شما ملاحظه میفرمایید قوای حسی هست، قوای طبیعی هست. نفس قوه رشد داره، قوه نباتی داره، قوه احساس داره، قوه تعقل داره. سه تا قوه مختلفه. بهترین راهی که میتونیم ما درک کنیم در وجود خودمون این سه قوه. قوه قاضیه داره، بدن رو رشد. قوه تولید مثل داره، در نباتات هم هست. دافعه و جاذبه داره. در این حال قوه احساس هم داره، اراده هم داره، فکر هم داره. همه اینها داره. نمیتونیم بگیم که این قوه ممکنه یکی از اینا رو از دست بده. حالا ممکنه چشمش وقتی نابینا میشه دیگه چشمش از بین بره، نبینه، نفس نبینه. جزء در این حال اگه جزء بود قابل تجزیه بود نفس. میبینیم نفس تجزیه بردار بود. من نمیشه 10 تا 1/10 منش کرد. این من 3 کیلو نیست، 2 تا نیم منم نیست. این شیء واحدی بس
ازش گرفته
میشه ازش گرفته. در این حال به وحدت و به ذات این لطف نمیزن. یه چیز اون وقتی که هزار حال اینا که کسی اعتراض نمیکنه،
اما ازش گرفته میشه
گرفته میشه و داده میشه. بله گرفتنی و دادنی است، اما به وحدت نفس لطف نمیزنه. همه این مراحل ممکنه کم کم بشه، زیاد بشه، قوایی را از دست بده، واجد قوایی بشه. همه اینا سر جای خودش صحیح. هیچ که اینا رو امکان نمی‌کنه. کلام در این است که این یک موجود است دارای مراحل، دارای قوای مختلف که میشه قواش هم ازش گرفت، میشه بر قواش هم افزود. یا نه این چند تا موجود با هم میچسبند، بعد هم دست به برادری به هم دیگه میده. اگر دو تا موجود مستقل هستن که این بدون اون میتونه موجود باشه، اونم بدون این و هیچ ربطی هم بینشون نیست، فقط میچسبن به هم دیگه. فقط درشکشی سوار درشکه میشه. اگر این هست، این نباید در آثار وجودی به هم دیگه ربط داشته باشند و به هم قیام داشته باشند. این رابطه این که بین بدن و نفس هست، به معنی این که بدن متاثر میشه، اختلال داشت پیدا میشه، روح متاثر میشه و بالعکس حالات روحی در بدن اثر میذاره، این یه رابطه این نیست که بشه توجیهش کرد با دو تا موجودی که مستقل هستن از هم. وانگهی حالا بگید که مثلا این بر روح موجود مستقلی، این موجود مستقل چه رابطه‌ای با این بدن خاص داره؟ موجود مجرد نسبتی به تمام اجسام و الستاریه هست از رابطه گزافی یعنی این روح را به این بدن دیگه هیچ رابطه وجودی و تکوینی بینشون نیست، رابطه گزافی است. مثل این را من میدارم میدارم اینجا دلم خواهد میدارم اینجا بله هیچ گزافه معلوم میخوام ببینیم ما چی میفهمیم که رابطه دارد و ما نمیدانیم یا رابطه ندارد. پس اگر رابطه داره باید بین این دوتا این رابطه باشه، یک نسبت این بدن باید با این روح داشته باشه که هر بدنهای دیگه با این روح ندارن و این روح با بدنهای دیگه نداره، ولی اگر گزافیه یه خزانه خدا داره اونجا روح توشه دست بزنه این رو در میگه میگه به این روح اینا میده اون گاهی هم ممکنه عوض هم بشه همه چیز امیده، بدن هم امیده، روح هم میده. کلام در اینه که در این مراحل تعالی الله از اینجور تشبیهاتی که ما میکنیم عرض کنم که عوض هم بشه همه چیز امیده، بدن هم امیده، روح هم میده. کلام در اینه که در این مراحل تعالی الله از اینجور تشبیهاتی که ما میکنیم عرض کنم که اون جور رابطه‌ای که بین بدن و روح هست یک رابطه تکوینی است. این روح مان این بدن است و این بدن مان این روحه و لذا در عالم قیامت هم این روح به همین بدن تعلق میگیره لا به بدن دیگری و این بدن متعلق به همون روح است نه به روح دیگری. هیچ را یک رابطه تکوینی است که بین این دوتا هست، همونطور که رابطه بین عرض و جوهر است، همونطور که بین شادی من با روح من رابطه است. شادی من نمیتونه به روح شما منتقل بشه، خدا این شادی را به من داده، روح هم به من داده، اما این شادی مال این روحه، قوامش به این موجوده، ربطش هم بود داده، اما این شادی مال این است، به روح دیگری نمیشه تعلق بگیره. این درک درکیست مال این قوه، به چیز دیگه نمیگه، همش هم او داده، هم بدنش او داده، هم روحش او داده، هم رابطش او داده، هم درکش و همه چیش او داده، اما این مال این است. این رابطه تکوینی داره. این شادی که الان است، اون صورتی که شما درک میکنین موهان است در ذهن من موجود بشید، اون قوامش به ذهن شماست. خدا همون صورت رو ایجاد میکنه، ذهن شما هم رو او داده، بدن شما هم داده، مغز شما هم داده، اما اون صورتی که در ذهن شما موجود است قوامش به وجود شماست، به روح شماست، محال است در روح دیگه موجود است. پس بین اینا رابطه تکوینی است. این روح مال این بدن است، محال است این روح به غیر این بدن تعلق بگیره. خدا میده بله پیدا میکنه، این رابطه تکوینی جعلی نیست. این دوتا باید یک رابطه وجودی باشه بین اینها. این بدنی که در اینجا هست، در این کره زمین هست، با فرض که این روح بگه در کره مریخ موجوده، این چه رابطه ای هست بین این بدنی در اینجا با اون روحی که در اونجا هست؟
میگیم که این روح هست،
میدونم میشد به غیر این جسم بده یا نه؟
اگر
این روح را اگر بخواد متا محال است بخواد، برای اینکه این روح مال این بدن، به غیر این بدن محاله. برای این خلق کرده، نه اینکه باز گتریه دلش خواست همچی بکنه. این رابطه وجودی است بین اینا. این گیاه، این خاک هست که میشه این گیاه، این صورت گیاهی خاص مال این خاکی، اینو به سنگ نمیشه داد. سنگ گیاه نمیشه، خدا اگر بخواد میشه، یعنی خاک سنگ رو، سنگ رو خاکش میکنه بعد گیاهش. بین خاک و گیاه رابطه است، نه بین سنگ و گیاه. دیر گیاه نمیشه، خدا بخواد میکنه، یعنی دیر رو خاک میکنه، خاک تبدیل به گیاه. این یه رابطه وجودی است بین این. ما کجا فهمیدیم؟ از فعل خدا فهمیدیم، چون اینجور خلق کرده ما میفهمیم، اما میفهمیم درک میکنیم که بین اینا رابطه است، رابطه هم را او قرار داده، اما گوتری نیست. یک حسابی است. او عدد دو را بین میان یک و سه قرار داده. اما میشه که عدد دو را قبل از یک قرار داد؟ کی عدد دو را بین یک و سه قرار داده؟ خدا قرار. اما عدد دو را میشه بعد از سه گذاشت؟ خدا میتونه میذاره عدد دو را بعد از سه؟
نهده
کن زودی رو کنه داره پس اون محلی این معنی که ما بدیهیات عقلی رو انکار کردیم. اگر خدا میخواست یعقوب الله شریک هم برای خودش، اگر خدا میخواست شریک هم برای خودش قرار میداد.
او بدیهی کرده، این بدیهی
میدونم حالا که کرده عقل چی میفهمه. اگر خدا میخواست شریک هم برای خودش قرار میداد میشه؟ چه فرق داره؟ چه فرق داره؟ همین تناقض
رو
همین تناقض چه تناقض برای از این که دو بعد از سه واقع بشه؟ دو بعد از سه واقع بشه یعنی عدد کوچکتر بزرگتر از بزرگتر از خودش باشه. تناقض از برادر خلاصه رابطه تکوینی بین اشیاء را خدا قرار داده، اما به جعل بسیط، نه اینکه قبلا چیزی بود و چیز دیگری درش ایجاد کرد. او این وجود متکامل را قرار خلق میکنه، در هر آنی هم کمالی که مستعد است بهش هست بهش افاضه میکنه. این کمال هم غیر از اون کمال قبلی است از لحاظ مرتبه کمال، اما همه به لحاظ بحث های وجودی یک وجود واحد بسیطی. بنابراین یک شیء متحرک است که در یک مرحله صورت مادی جسمانی دارد، در یک مرحله صورت نباتی دارد، در یک صورت در این مرحله صورت تجردی، و همه این صور موجودند به وجود واحد در طول هم. و نسل هنا الى نتیجه خطیره دید. در اینجا به نتیجه ممکن است اونها در اینجا به نتیجه مهمی میرسیم و اون این است که انسان دو جنبه دارد، یکی جنبه مادی که نمودار میشود در ترکیب عضوی در ساختمان عضوی، و دیگر جنبه روحی لامادی و اون صحنه فعالیت فکری و عقلانی است. پس انسان تنها ماده پیچیده نیست اونطور که مادیگین میگن، این نماغ و مزدوج و شخصیت محل دو ازدواج دو شخصیت است، یکی عنصر مادی و یکی عنصر لامادی. هذا الازدواج یجعلنا نجابهم و موقتا اسیرا. این که میگیم دو عنصر با هم ازدواج کردن، ما را مواجه میکند با یک موقعیت سختی در راه کشف نوع علاقه و رابطه‌ای که بین دو جنبه مادی و روحی انسان است. اگر دو تا عنصر مختلف هستند، اینا دو حقیقت غیر مسانخ هستند، پس چه رابطه‌ای هست بین اینا؟ نحن نعلم قبل کل شیء. اول یه وقت شک نجابه، یعنی روبرو شده از جبه هست، همون معنی نواجه را داره. نواجه یعنی روبرو، نجابه یعنی پیشانی به پیشانی. نه 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 نم قبل کلشه. یه وقت خیال نکنید بین روح و بدن اصلا رابطه ای نیست. قبل از هر چیز میدانیم که رابطه بین روح و بدن خیلی محکمه، حتی ان احدهما یؤثر فی الاخر باستمراره، یکی دائما در دیگری اثر میگذاره. مثلا اذا خویل الى شخص انه یرا شبها فی الظلام، اگر یک کسی توهم بکنه که یک هیولایی توی تاریکی داره میاد، مثلا فورا مو بر بدنش راست میشه. اخذت بود اعترت و قشعریرتون. و اذا کتب على شخص ان یخطب فی حفل نامه، اگر لازم میشه که یک شخصی در میان یک انجمنی شروع کنه سخنرانی کردن، اخذ العرق یتسببه، شروع میکنه عرق از بدنش ریختن. اذا بدا احد را یفکر، حالا چرا دور بریم، وقتی آدم شروع میکنه به فکر کردن احساس میکنه که یک حالت خاصی در بدنش پیدا شده، خون به مغز حرکت میکنه، سرگرم میشه، بعد مثلا بعد از مدتی آدم احساس خستگی میکنه در مغزش، اینا حالاتی است که در اثر فکر کردن در بدن پیدا میشه. فهذا اثر العرق او روح فی الجسم. از این طرف کما ان للجسم اثره فی العرق یا فی العرق، چطور؟ فیدا دبت شیخو خف الجسد، وقتی پیری سرایت کرد در بدن، وهن نشاط العقلی، فعالیت عقلانی ضعیف میشه، سست میشه. ادا افراتا شارب الخمر فی سکر قدیر شیع شیعه. مستی وقتی زیاد شد باعث میشه که آدم حکم احول رو پیدا کنه، یه چیز دو چیز میده. فکیفه یوتاهل جسم و العقل ان یؤثر احدهما فی الاخر. خوب بود اصلا به همین مستی مثال میزدن که شرب خمر، خمر وارد معده میشه، اثر میذاره روی در خون در اعصاب، باعث میشه که انسان ادراکاتش از دست بده، اختلال در درکش پیدا میشه. خود همین بهترین مثال بود، البته این مثال بود برای اینکه بدن در روح اثر میشه. فکیفه یتاهل الجسم والعقل ان یؤثر احدهما فی الاخر اذا کانا مختلفین لا یشترکان فی صفت من الصفات. دو چیز مختلفی که هیچ ربطی به هم ندارن چطور در هم اثر میذارن؟ فالجسم قطعت من الماده له خصائصها من ثقل و کتلت و شکل و حجم. بدن یه تیکه ماده است، سنگینی داره، جرم داره، شکل داره، حجم داره، اینا خصائص ماده است. و هو یخضع لقوانین الفیزیا، تابع قوانین فیزیکی. و عمل اغلب روح و همه موجودون غیر مادیگن ینتصب الى عالم ورای عالم ماده و مع هذه الحبت الفاصله. ضبطش یادم رفته از حبت یا حبه، با این گودال عمیقی که بین عالم ماده و عالم مجردات هست، یصعب تفسیر و تأثیر المتبادل بین هما، تأثیر و تأثیر بین اینها مشکل تفسیرش چجور حاصل میشه. فقط اتم من الحجاره یمکن ان تسحق نبته فی الارض، یه تیک سنگ ممکن است یک گیاهی را خرد کنه، له کنه. لانهما معن مادیان، با هم ارتباط دارن، سنخیت دارن. قطعت ها من الحجر یمکن ان تستک و تتفاعلا، دو تا تیک سنگ ممکن استکاف پیدا کنن، در هم دیگه اثر بزنن. و اما ان یحدث الاستکاف و تفاعل بین موجودین من عالمین، و اما این که استکاک و تفاول بین دو موجودی از دو عالم مختلف حاصل بشود، فهذا ما یحتاج الی شیء من التفسیر، این باید توجیهش کنیم که چطور میشه آخه. و هو الذی عاقد تفکیر العروبی الحدیث علی الاغلب عن الاخذ بفکره الازدواج، همین معناست که مانع شده است که فکر اروپایی جدید اغلب از این که فکر ازدواج را، ازدواج بین روح و بدن را بپذیره، سرباز زده. بعد از رفضت تفسیر الافلاطونی القدیم، بعد از اینکه اون تفسیر افلاطونی قدیم را رفض کرد، حالا یکی یکی بیان میکنند که رابطه هایی که بین روح و بدن تصور میشه چجور بوده و یکی یکی اینا را رد کردن و در نتیجه باعث این شده که بگن اصلا دو چیز نیستن اینا. اول اون تفسیر افلاطونی قدیم برای رابطه بین روح و جسم را به عنوان رابطه بین راننده و کالسکه که اون را میراند، افلاطون اینجور تفسیر میکرد. فقط کان افلاطون یتصور ان روح جوهر قدیم و مجرد عن الماده یعیش فی عالم ورای دنیا الماده ثم یهبط الی البدن لیدبره کما یهبط السائق من منزله و یدخل العربه لیسوقها و یدبر امرها. و واضح ان هذه الثنائیه، این دوگانگی، این دوالیسم از صریح، این دوالیسم صریح و الحوت الفاصله بین الروح و الجسد، این فاصله عمیق بین روح و بدن در تفسیر افلاطون، نمیتواند رابطه عمیقی که بین اونها موجود است و موجب میشود که هر انسانی احساس کند که یک موجود واحد است و دو چیز از دو عالم مستقلی نیست که در یک میادگاهی با هم دیگه برخورد بکنن. هر کسی حس میکنه خودش یک چیز بیشتر نیست، یه حقیقته قابل تجزیه نیست. این چطور میشه با این که روح هست و بدن آدم یه همچه درکی را داره و میفهمد که قابل تجزیه نیست؟ قد زل تفسیر افلاطونی قاصر نه حل مشکله، این نتوانست مشکل را حل کند. به رغم من التعدیلات التي اجريت على تفسیر افلاطونی من قبل ارسطو، بعد تفسیر افلاطون تعدیلاتی داشت پیدا شد، ارسطو اومد گفت نه، روح قدیم نیست. تا ما اشکال بکنیم بگیم یه موجودی که قدیم هست و رابطش نسبت به همه چیز ارسطویی است، چطور به این تعلق گرفته؟ میگیم نه، روح حادث است، در بدن حادث میشه. و این از قبیل صورتی است که روی ماده حادث میشه به ادخال فکرت صورت و الماده. و من قبل دیکارت الذي جاء بنظریه موازنه بین العقل و الجسم، میگه جسم و عقل، جسم و روح با هم در یک خط پیش میرن همراه هم. و القائل تمن العقل و الجسم الروح و الجسد یسیران على خطین متوازیین و کل حادثین یقع فی احدهما یصاحبه حادثون. این حادثه که اینجا پیدا بشه همراه اون یه حادثه‌ای در خط موازیش حاصل میشه. و حاضر تلازم بین الاحداث العقلیت و الجسمیه لا یعنی ان احدهما سبب للآخر، بلکه ازلا منال تأثیر متبادل بین شیء مادی و آخر غیر مادی، بل ان حاضر تلازم بین نوعین من الاحداث مرده الى العنایت الالهیه. خدا خواسته است به خاطر مصلحتایی که این دوتا حادثه با هم اتفاق بیفته. بله؟ یعنی همینطور که در بدن فرض کنید که مرضی حاصل میشه، روح هم مثلا سیری میخوره تو گوش آدم، یه حادثه‌ای در بدن اتفاق میفته، روح انسان دردش رو احساس کنه. روح اینجاست، بدن هم اینجا، دو در دو عالم هم ربطی به هم ندارن. خدا خواسته که هر وقت یه حادثه‌ای در این اتفاق افتاد مشابهش یه چیز در این اتفاق بیفته، هر وقت در اون اتفاق افتاد در این دو. چرا؟ خدا خواسته. همینجور که آقای میفرمه خدا خواسته که این رو به این بدن تعلق بگیره. خودشون ما در تلازم، بله بله، این نهازت تلازم بین نوع من الاحداث مرد و الان عنایت الالهیه الذي شاهد ان یصاحب الاحساس و بالجوع دائما حرکت الید لتناول الطعام. وقتی آدم احساس گرسنگی میکنه دستش بره سراغ لقمه دون ان یکون الاحساس سببا للحرکه. و من الواضح ان نظریه الموازنه هاذه تعبیر جدید عن صناعیه افلاطون. این یه شکل دیگری از همون دورانیه که افلاطون قائل بود و حوت الفاصله بین العقل و الجسم. و قد ادت المشاکل التي تنجم عن تفسیر الانسان على اساس الروح والجسد معا الى بلبره اتجاه حدیث في التفكير الروحي. این مشکلاتی که ناشی میشد از اینکه چگونه رابطه روح و بدن که دوگانه هستند تفسیر بشه، بعد منجر شد به اینکه یک جهتگیری جدیدی در فکر اروپایی پیدا بشه و شکل بگیره. چیه اون؟ الا تفسیر الانسان به عنصر واحد. اروپایی‌های جدید میگن انسان یه عنصر بیشتره. فنشأت المادیه فی علم النفس الفلسفی. در علم نفس فلسفی یک نوع ماتریالیسمی پیدا شد که میگوید انسان مجرد ماده است، نه ماده مجرد، تنها ماده است و لیس غیر. کما تولدت نزعت المثالیه، کما اینکه گرایش ایدئالیستی پیدا شد در مقابلش که میگه انسان فقط روح است و بس، ماده اصلا وجود نداره. این مشکلات همینطور بود و اخیراً وجد تفسیر الانسان على اساس العنصرین روحی و المادی تصمیم حال افضل. تا اینکه اخیراً با حفظ اینکه انسان دو عنصر است، روح و بدن، در این حال چه رابطه بین اینها هست و چه اتحادی وجود داره، بهترین طرح خودش را بر دست فیلسوف اسلامی صدر متعلقین شیرازی یافت. فقط استکشف هذا الفیلسوف الكبیر حرکتا جوهریتا فی صمیم الطبیعه هی الرصید الاعمق لكل الحرکات الداره. ایشون کشف کرد که در باطن خود طبیعت حرکت جوهریه وجود داره و این حرکت پشتوانه، عمیق‌ترین پشتوانه است برای همه حرکاتی که عارض و محسوس است. التي تزخر به الطبیعه، که طبیعت سرشار است از این حرکات محسوس. و هاذ الحرکت الجوهریه هی الجسر الذي کشفه شیرازی بین الماده و روح. این پلی است که بین ماده و روح وجود داره. روح به وسیله حرکت جوهریه، بدن به وسیله حرکت جوهریه به روح میرسه. فان الماده فی حرکت الجوهریه تتکامل فی وجودها و تستمر فی تکاملها حتی تتجرد عن مادیتها. ماده تکامل پیدا میکنه تا مجرد میشه. این هم که میگم مجرد میشه اشتباه نشه، مجرد میشه نه اینکه یعنی مادیتش از دست میده دیگه ماده نیست. این همون تعبیراتیست که آدم به نظر اولا خیال میکنه که مثلا مثل سر متعلق نیست، سرش نمیشود که بعدن وقتی مجرد میشه پس این چیزو بعد الان برن سر جای خودش هست. این مجرد شدن، این شدن غیر از اون شدن هایی که ما میگیم، این اصطلاحات علمی است. کما این که میگیم همه چیز در اونجا موجوده است، معناش این نیست که همه اینا تو خدا موجوده. این وحدت، این اتحاد، این شدن، این حرفا، شدن های مادی و این حرفایی رو که ما تو ذهنمون هست نیست. معنا این است که این وجود واحد بسیط دارای این کمالات است. همه این کمالات به نحو بساطت، نه به نحو کثرت. کثرت در مرحله مادون ممکن است به نحوی باشه، اما در مرحله عالی‌تر که به صورت یک کمال واحد شد، به نحو واحد و بسیط موجوده. نه اینکه اینا تو او باشن، نه این سرجار خودشه، اما او واجد اینها هست، یعنی همه کمالات او اینها رو دست اوست و از او ناشی میشه به اینا میرسه. روح بدن روح میشود، نه اینکه یعنی خود بدن میشه روح. بدن که میشه روح؟ بدن مجرد میشود نه اینکه یعنی دیگه ماده نیست، یعنی واجد کمال تجردی میشود. یعنی یک کمالی که از سنخ مجردات است بهش افاظه میشه و میپذیره، حتی تتجرد در مادیت ها ضمن شروط معین و تصبح کائنا غیر مادی و تصبح کائنا غیر مادی، همونش هم باید فهمید، و یک موجود غیر مادی میشه. و ای کائنا روحی گن، وقتی دیدید که اصطلاحات چقدر فرق داره، وقتی میگیم که برای اتحاد عاقل و معقول، وقتی دیدید معناش چی میشه، اون کسی که میشه عرض میکنم، عرض میکنم، همون عرض میکنم، الان مواجه نشدید اما هنوز هم نفهمید. معذرت میخوام،
اگر ما بیش کدوم نفهمیم بفهمیم تو بفهمیم،
عرض کردم خیلی ایشون هم نفهمید. این تکثیر اشکال به فرضی که ایشون فرموده باشن، تکثیر اشکال پس جواب خودتون رو گرفتید. بله، این ها دو چیز که از اول شما ملاحظه بفهمیم، نگه علا اساس العنصرین، ما دو عنصریت شو این قبول داره، نمیگه در این عنصرین، در همون دو وقتی عرض کردن در مثال های سابق، منظور از این وحدت ها و کثرت ها وحدت وجودی هست، حساب این کثرت هایی که ما در مادی حساب میکنیم نیست. ما وقتی میگیم عاقل و معقول متحدند، معناش این نیست آدمی که وقتی خر تصور میکنه میشه خر. اونا اشکال میکنم، میگه اگر عاقل و معقول متحدند، پس وقتی من مفهوم خر را تصور کردم میشم خر، وقتی خدا تصور کردم میشم خدا. اتحاد در اینجا این معناش نیست، این اتحاد ماهوی است. معناش این است که این درک خارج از وجود من نیست و وجود منم با این دوتا نیست، یک وجود است. این شعاعیست از وجود من، این صورت عقلانی خارج از وجود من نیست، یک وجود شعاعیست از وجود نفس من، این را ایجاد کرده و قائم به خودش از خودشم بیدار نیست. نه اینکه یعنی امسال شد اولاق. وقتی میگیم نفس بدن متحد میشود با نفس، نه اینکه یعنی بدن میشه روح، یعنی یک موجود است در اینجا که هم بدن دارد هم روح و هر دو به یک وجود موجودند. مرحله ماده و مرحله تجرد دو مرحله طولی هستند، مثل جوهر و عرض. شما میتونید تصور کنید که این کاغذ سفید یک کاغذه یا نه؟ یک موجوده، دارو که سفیدی عرض است، کاغذ به جوهره. سیب یک موجوده یا دو موجوده یا ده موجوده؟ سیب یک دونه سیبه، یک موجوده. رنگ داره، بو داره، مزه داره، شکل داره، حجم داره، سنگینی داره، همه اینا داره، اما همه به یک وجود موجوده. اون اعراض از خودشون هم گفتن مقولات ده تاست، عرض جداست، نو تا عرضی داریم، جوهر داریم، جوهر غیر از عرض، جوهر محال است عرض بشه، عرض محال جوهر بشه، همه اینا سر جا خودش. اما همه این مقولاتی که توی یه جسد هست با یه وجود موجود، این هم همینطوره. بله خوب، رنگ سیب زرد میشه صبح؟
رنگ زرد
بلاتره آدم بسواره.
رنگ رنگ
رو
عرض
می‌کنم، نمیشه
گرفت.
نمیشه، این که دلیل بر چیز دیگه نمیشه که آقا یک کمال دیگر نمیشه گرفت. اگر چیزی طعمی از یه چیزی جدا شد و امکان جدا شدن در این هست، حالا در یه مسئله، در این مورد خاصی علا تناوب باید یکی از اجزا وجود باشید، اما اگر جای مسئله ضدیت نبود لزومی نداره که علا تناوب باشه. در وجود ضدیت نیست، کمال مراتب وجود ضدیت ندارن با هم. اینه که ممکنه یه مرتبهش باشه 10 مرتبهش نباشه، ممکنه همه 10 مرتبهش باشه. تناوب دیگه در مراحل وجود نیست. حساب وجود از حساب این ادراکات ماهوی که ما داریم جداست. اگه بخوام یه مقداری با درک‌های وجودی آشنا بشیم، بهترین چیزا مراجعه به خود نفس است که قوای نفس را با وجود نفس ملاحظه بکنیم، و الا هر چی دیگه بکنیم همه ادراکات وصولی است، همه جا پای ماهیت داره، ما را منحرف میکنه. بحث‌های وجودی فقط از راه علم حضوری میشه درک کرد، با بحث‌های مفهوم علم وصولی حل نمیشه بحث وجودی. هر چی ما بگیم با دیگه جزء، جزء با جزء این ترکیب شده، اصلا در وجود مسئله ترکیب در کار نیست. اینا رو که ما میگیم همه بحث‌های ماهوی است، مال ادراکات وصولی است، مال حواس از چشم و گوش اومده، این چیزهایی که به حسب این مراحل از درک ما درک میکنیم، و لا حقیقت وجود یه حقیقت بسیط واجد همه اینا. حالا که صحبت مرگ نبود آقا، اون را از لحاظ وجود وقتی حساب میکنیم، انشاءالله وقتی مشاهده کردیم خوب بزرگ شده. فإن المادة في حركة الجوهرية تتكامل في وجودها و تستمر في تكاملها حتى تتجرد عن مادیتها. این تکامل پیدا میکنه تا صفت مادیتش ازش جدا میشه، ضمن شروط معینة و تصبح کائنا غیر مادی. همین موجود میشود موجود غیر مادی، اما نه اینکه یعنی بدن از دست میده. ای کائنان روحی گن فلیسه بین المادیه و روحی حدود فاصلتون، چون اینا مراتب مختلفه وجود هستن، بین اینا فاصله ای نیست که اینا از هم جدا بکنن و نتونن به هم برسن. به رغم من انها لیسن، با اینکه مادی نیست ولی فاصله هم با ماده نداره. زانس لیست مادیتن ذات نسب مادیه، لنال مرحله طول اول یاد تکامل ماده فی حرکت الجوهریه، مرحله عالی‌تر از همین ماده است. و فی هاز از زون نستدی انف هم علاقه بین روح و بدن را و یبدو من المعروف. دیگه حالا ما ذهنمون انس گرفته که بگیم عقل و جسم یا روح ماده تبادل تأثیر می کنند. لنال عقل لیسه شیعن مفصولن علی ماده به قوت صحیحه، یک گودال عمیق بین عقل روح، روح نیست، بنا شد روح مرتبه کامله بدن باشه. کماکان یخیل دکارت هین از طب را الى انکار تأثیر متبادل، او مجبور شده بود که تأثیر متبادل نیست برای که فاصله عمیق بین اینا هست و قول به مجرد موازنه، بلکه عقل نفسمو لیس الا صورتا مادیتا اند تسعیده ها. باز شما از این کلام یه وقت سوء استفهام نشه که میگن عقل صورت مادیست، این صورت مادیتن غیر از صورت مادی است که منتبه در ماده است. باز نگید هر ایشون هم خودش گفته که صورت مادی است. این صورت مادیتن معناش این است که این موجود مادی اند تسعیده ها، یعنی وقتی که به مرتبه عالی رسید، وقتی تسعید شد یعنی آلودگی هاش ریخت، نقایصش کم شد، اعدامش کم شد، یعنی وجود عالی تر شد، میشه مجرد. نه معناش این است که در حین مجردش باید منتبع در ماده است، یک صورت مادی است. این تعبیرات باید با قرائن و با توجه به مبانی درک کرد، به الفاظ نمیشه چیز کرد. تا شما بگید اونجا گفته بله فانی است و باقی است به بقایل الله و ابقایل الله، پس یعنی خودش خداست. و فرق بین المادیت و روحیه فرق درجه، فقط ماده و روح فرقش فرق درجه است. مثل فرق حرارت شدید و حرارت ضعیف. باز خیال نکنید این مسئله کامله. وقتی میگیم حرارت شدید و حرارت ضعیف یعنی روح، یعنی یه بدن خیلی چاق. بدن نیست، وجودش از این کامل تر است. چطور ما حرارت شدید با حرارت ضعیف میگیم این وجودش کامل تره؟ این مسئله معقول است به محسوس، نه اینکه بخوایم بگم روح یه بدن گنده است، یه بدن خیلی قوی است. برای اینکه میگم فرقش بین حرارت شدید و فرقی نیست، این مسئله باید درک کرد. این تمثیلات از یه جهت مثال، از صد جهت مبعده. وقتی میگن نسبت روح به بدن مثل حرارت ضعیف میمونه به حرارت شدید، خب این بهترین دلیل است دیگه از این مسئله بالاتر، که از همون صدق هست پس مادی است. نه بابا، منظور این نیست. منظور این است که مرتبه وجود این نسبت به مرتبه بدن مثل مرتبه وجود حرارت شدید است مثل حرارت ضعیف، فقط در این جهت تشبیهه. ولیکن هذا لا یعنی، اینا استدراک میکنن، یه وقت خیال نکنید که معناش این است که روح نتاج ماده است و اثری از آثار ماده است، بلکه یه نتاج للحلکت الجوهریه. باز این تعبیر رسانی است. این را در مقابل نتاج ماده قرار دادن، آدم خیال میکنه که وقتی میگیم ماده روح را به وجود نیاورده، حلکت ضعیف استعداد پذیرش یک فعلیت را از علت فاعل پیدا کرد. در هر آنی او داره میدمه، او داره افاضه میکنه، نفخت و فیه من روحی، صحیحه. این روحی فعلیتی سلام، تا استعداد داره این ماده نمیشه این روح را میبدن داد. نگید باز اگر خدا میخواد در سنگم روح میدمه، اینها از وقتی تحلیلش بکنیم از قبیل همون ایجاد شریک الباریه. این مرتبه اگر بخواد روح را بپذیره تفریع در وجوده. این مثل مرتبه این است که بخواد یک را بکنه سه. تا این مرتبه یک از دو نظره نگذره به سه نمیرسه، محال است برسه. قدرت بر محال تعلق نمیگیره، نه به واسه نقص در قدرت، به واسه نقص در قابلیت. این تا سنگ، تا این که آمادگی، تا نطفه نشه روح جنین داشته میده میشه، روح انسان محال است در سنگ دمیده بشه. سنگ نمیتونه آدم بشه، نه به خاطر اینکه خدا نمیتونه، نفس در قدرت خدا نیست. اگر این بخواد آدم بشه این تفره است، از یک باید بپره بشه سی. مراحل وجود است، مراحل وجود ترتب است بهش، ترتب واقعی نفس الامری، نه ترتب جعلی به جعل تکلیل چی